بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. کلام در آیه 28 سوره مبارکه بقره است که پروردگار عالم به 5 موضوع بسیار مهم در رابطه با خلقت انسان اشاره میکنه. یکی میت بودن انسان پیش از آفریده شدن، که معنی این میت بودن همون خاک مرده بودن. کلمه میت رو زیاد دیدید قرآن مجید به زمین نسبت میده، یعنی تعجبی نداره اگه بگیم انسان خاک مرده بوده. تو سوره یاسین و آیه 165 بقره مرده بودن زمین رو میبینیم، والارض المیتة احییناها. در سوره بقره داریم که انزلنا من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها. بنابراین تعبیر به میت بودن انسان در منزل خاکیش یه تعبیر طبیعیه. انسان کنتم امواتن، شما میت بودید. خب یعنی یه خاک بی جان. فاحیاکم، خداوند متعال بعد از خاک مرده بودنتون شما رو زنده کرد. بحث در این قسمت از آیه است. خاک بودید، خاک مرده، زندتون کرد، حالا یه انسان آراسته معتدل احسن تقویمیتون به وجود آورد. نمونه این آیات، این آیه در قرآن مجید کم نیست. به نظر میرسه که چون پروردگار عالم کل موجودات جهان رو تعبیر به آیات میکنه، آیات، آیه یعنی علامت، نشانه، دلیل، این آیه شریفه و امثال این آیه در کل قرآن عالی ترین دلیل بر شناخت حضرت حق، یقین به وجود مقدس اوست و یقین به عالم قیامت. چون پایان آیه میگه و الیه ترجعون، رجع بر میگردید ابتدا باید داشته باشه. ابتدای موجودات خودشه، برگشت موجودات هم به پیشگاه مقدس حضرت اوست. و اما این دو سه روزه بحث در این بود که خاک چگونه انسان شد، اونم چه کارگاهی، چه عظمتی. انسان واقعا آدم ماته که از کجای وجود انسان حرف بزنه. یه وقت یکی از دانشمندان بزرگ معروف این جمله رو گفته بود که من خودمم از زبان او شنیدم، البته اونی هم که اون میگفت از بیرون دریافت کرده بود، که این تمدن عظیم بشری، این کتابخانه های بسیار مهم کره زمین، این رشته علومی که الان دیگه پر کرده جهان رو و از شماره خیلی زیاد شده، تمام اینها رو خدا وقتی که خاک رو تبدیل به نطفه کرد تو نطفه ریخت و بعد از این که انسان معتدل و آراسته آفریده شد همه اینا رو از مغزش که همون مغزم نشو و نمای اون نطفه است بیرون آورد، شد این تمدن، شد این علوم، شد این کتابخانه ها. اینجاست که اگه این شعر مال امیرالمؤمنین باشه انسان به این نتیجه میرسه که بعضی از فرمایشات ائمه طاهرین معجزه است. اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر و انتل کتاب المبین الذی بحرفه یظهر المزمر. اگرم این رباعی از امیرالمؤمنین نباشه من از شما درخواست میکنم جلد اول تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی رو در همون مقدماتش ببینید، چون چند جور چاپ شده، حالا من صفحهشو بر نداشتم، روایت مولا امیرالمؤمنین با این جمله هم شروع میشه، فکر کنم نزدیک به 8 جمله است. الانسان اکبر حجج الله یا حجج الله، انسان بالاترین و بزرگترین دلیل وجود پروردگار مهربان عالمه. همین مغزی که در رحم مادر از طریق نطفه پیدا میشه، یعنی پدیدارش میکنه، که دیروز عرض کردم 14 میلیارد سلول داره. یه وقتی دیدم دانشمندان آلمان، البته قاطعانه اعلام نکردن، ولی میگفتن مغز هر انسانی با این 14 میلیارد سلول گنجایش حفظ کردن 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره، که اینو پیغمبر قبول نداره این عدد رو. گنجایش خیلی بیشتر از این حرف هاست. رسول خدا می فرماید من المهد الی اللحد، یعنی دائما گنجایش گرفتن علم رو داری، پس نمیزنه مغزت. چنانچه خود پیغمبر اکرم بنا به توضیح حاج ملاحادی سبزواری در مقدمه کتاب شرح الاسماءش که جوشن کبیر رو ایشون تفسیر کرده، میگه پیغمبر اکرم نشون داده که عالم به تمام علوم ملکی و عالم به تمام علوم ملکوتی بوده. این گنجایش انسانه. خب حالا این خلقت خود کیفیتش خیلی عجیبه، خیلی. در سوره نوح میگه خلقکم اطوارن، خدا شما رو طور به طور، منزل به منزل، مرحله به مرحله، مرتبه به مرتبه خلق کرده، که دو مرتبشو روز گذشته عنایت فرمودید. یه مرتبش این بود، خلقنا الانسان، مرتبه اول، من سلالت منتین، چکیده ای از گل، از خاک. بعد گفتیم دانشمندان میگن در خاک عناصری از قبیل آهن، مس، کلسیوم و عناصر دیگه وجود داره. تمام این عناصر خاک چکیدش در وجود انسانه. این آیه هم از معجزاته، من سلالت من تین. اما مرتبه دوم، هو الذی خلق من الماء بشرا، از آب بشر رو آفرید، نطفه آب بود و اون کرمی که در اون آب بود و یه دونش با نطفه زن آمیخت انسان شد، بخش عمده ای از بدن اون کرم آبه. نهایتاً آب هر بدنی 50 کیلو یا 50 لیتره که این آب 50 کیلویی همیشه هستش در بدن، یعنی قاطیه در اعضا و جوارح تمام بدن، که اگه 20% این آبو بگیرن سلامتی نابود میشه، دیگه هم بر نمیگرده. این هم جانم جان، ببینید چیز نداره، کاری به کوتاهی و بلندی قد نداره. این آبی که قاطیه مثلا قوزروف، عصب، نمیدونم رگ، این مجموعه برای یه انسان حدود 50 لیتره. اما مرتبه سوم، خب از خاک، از سلاله خاک آفریدش، مرتبه دوم آب، مرتبه سوم خلق الانسان من علق. دانشمندان از نطفه انسان به زبان خارجی تعبیر به اسپرماتوزوئید کردن، که البته موجودات شناور در این اسپر رو با میکروسکوپ نشون میدن. میگن در بخشای این اسپر به تناسب مردا از 100 تا 200 میلیون علق شناوره. علق در لغت کرمیه که به دیواره رحم میچسبه، معنی زالو هم میده. حیوان شناوری در اون آب نطفه است که خون هم میخوره. از این 200 میلیون زنده شناور که دست جمعی برای رسیدن به نطفه زن، اوول، سلول ماده، مسافرت میکنن، یعنی وقتی که در رحم زن ریخته میشه اسپرماتوزوئید، این 200 میلیون یا 100 میلیون با سرعت میرن که خودشونو به اون مقصدی که خدا براشون قرار داده برسونن. تخمدان یک زن جوان تقریبا دانشمندان میگن 300,000 تخمک نارس داره، ولی از تمام اینها در حدود 400 تشون به سرعت بالغ میشن. درست هنگام قاعدگی زن که ممکنه اونایی که بیخبر از حقایق علمی هم بگن بیچاره چرا زن در 7 روز یا 10 روز مشکل پیدا میکنه و قاعده میشه و خون میبینه. اینجا تو پرانتز یه قطعه جالبی رو براتون بگم. وقتی زن قاعده میشه خب معاف از نماز و روزه است، نمیتونه دیگه بره وارد نماز و روزه بشه یا وارد طواف بشه، یعنی معافه از روزه گرفتن و نماز خوندن. مرحوم آیت الله امیر سید محمد بهبهانی رو من بچه مدرسه‌ای بودم دیده بودمش، روزهای پنجشنبه خونش نزدیک بازار تهران بود، روزه بود، بزرگان علما، بزرگان کشور می اومدن. پسر آست عبدالله بهبهانی پدر مشروطه بود با سید محمد طباطبایی و عاشق فضل الله نوری. مادر این آیت الله سید محمد دختر عاشق فضل الله نوری بوده، یعنی سید محمد نوه دختریه، یعنی بله حاج شیخ فضل الله و پسر آسد عبدالله بهبهانی. خب به مناسبت پدرش و مشروطه و اینا دربار شاه باش ارتباط داشت، گاهی هم واسطه بین آیت الله لزما بروجردی و شاه بود، حرفشم در رو داشت، آدم بسیار گره گشایی هم بود. یه بار یه مناسبتی بود، حالا مرحوم آقای بروجردی به ایشون مأموریت میده که عجله کنه بره دربار شاه رو ببینه. روز پنجم ششم ماه رمضان بود، وقتی وارد اتاق شاه میشه یه لیوان چایی جلوی شاه بود. شاه یه مرتبه یکه میخوره که آیت الله بهبهانی و روز مارمزون و چایی. بهبهانی خیلی زرنگ بود، میبینه که شاه تغییر حال پیدا کرد، میگه اعلی حضرت ناراحت نباشید، چون معمولا در فقه ماست که افراد گاهی 7 روز یا 10 روز معاف از نماز و روزن، شما نمیدونم روز چندومتونه. یعنی اونم حالیش نشد که مرحوم بهبهانی چی داره میگه. اینجا خیلی عجیبه که قرآن مجید از حیزم اسم میبره، وقتی که زن قاعده میشه تخمک، خب پس از ترک خوردن بعد قاعدگی کیسه‌ای که محتوی این تخمکه به روی دنباله‌های لوله کوتاهی که از تخمدان تا زهدان کشیده میشه میفته. این کیسه با حرکت شبیه موجه‌های لرزان این لوله خودشو به زهدان میرسونه تخمک. گاهی هم اتفاق میفته که 2 تا یا بیشتر تخم ریزی بشه و منجر به بچه دوقلو و سقلو بشه، گاهی هم ممکنه اضافه بشه. خب روی سکوی مسجد مدرسه صدر اصفهان پیندوزی بود، پیندوزی میکرد، به زحمت زندگیشو اداره میکرد. حکیم باشی اصفهان هر رو میومد نماز جماعت، یه رو اومد بره دید خیلی چهره پیندوز در همه، گفت چته؟ گفت والا 9 بچه دارم، از عهده خرجشونم بر نمیام، دلم هم نمیخواد دیگه بچه دار بشم. حکیم باشی میگه من یه معجونی درست میکنم برات میارم، هم خودت بخواهم خانومت، اون زهدان تخمدان از بین میره، یعنی ظرف نطفه که باید انسان بشه تخمدان دیگه بچه دار نمیشه. گفت بیار خدا پدرتو بیامرز، اوورد و خودش و زنش خوردن. یه 10 بعد اومد وارد مدرسه بشه، دید پیندوز خیلی بد نگاش میکنه. گفت چته؟ گفت میخوای چم باشه؟ خدا لعنتت کنه، این معجونی که به ما دادی دیشب زنم دوغلو زاییده. بله. خب هنگام قاعدگی، حتما باید وقت قاعدگی که دیگه داره تموم میشه، تخمک پس از ترک خوردن کیسه‌ای که محتوی اون تخمکه، به روی دنباله‌های لوله کوتاهی که از تخمدان تا زهدان کشیده شده میفته اون کیسه، و با حرکت موجه‌های لرزان این لوله خودشو به زهدان میرسونه، که حالا در اونجا تخمدان خودشو بعد از این مراحل برای پذیرفتن اسپر نر مرد آماده میکنه. تا اینجا شد مرتبه سوم خلقت انسان. من به ترتیبی که دانشمندان بزرگ تحقیق کردن و نوشتن قرآن مجید و آیاتش رو نظام دادم. مرتبه 4 ثم جعل، آیه در سوره سجده آیه 8، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. بعد نسلشو، یعنی اون انسانی که میخوام درست بکنم، از چکیده‌ای از آب ناچیز و بی‌ارزش به وجود آوردم. اون چکیده آب ظاهراً باید 63 عنصر آزاد جهان رو طبق تحقیقات دانشمندان در خودش داشته باشه. چکیده ماء مهین، یعنی اون نطفه، چون همه نطفه که نمیتونه بچه بشه، 200 علق اگه بخواد با اون مقدار تخمک‌های ماده قاطی بشه که در حدود 400 تاش بالغ میشن، مغزن باید 400 گلو حامله بشه. جعل نسله من سلالت من ماء مهین. اینو توضیح علمیشو عنایت کنید. اینجا اسبرها بعد ترک خوردن اون کیسه و این که روی تخمدان تا زاهدان کشیده میشه و آماده گرفتن نطفه مرد میشه اون تخمدان، اسبرها یعنی اون علقهای شناور در نطفه مرد وارد میدون میشن تو رحم زن، همان کرمک ها و یاخته های جنسی نر، با ماده لزجی که همراه نطفه مرده، من سلالت من ما. این خیلی عجیبه این آیه، با ماده لزجی که همراه نطفه مرده خودشو به دهنه رحم میرسونه، پس از رسیدن به داخل رحم اسبرها جنگ شدیدی بینشون شروع میشه که هر کدوم مسابقه میدن، سرعت میکنن به نطفه زن خودشونو برسونن. تو این نبرد که عکس برداری شده، فیلم برداری شده، 200 میلیون اسپر مرد شرکت دارن. این 200 میلیون با سرعت 15 کیلومتر در ساعت برای به چنگ بردن تخمک زن حرکت میکنن. طولی نمیکشه که اولین صفوف اسپرها به جدار تخمک میرسن. یه مرتبه هزاران علق، یعنی همون شبیه زالو، معشوق خودشون تخمک رو تو بغل میگیرن، سر خودشون رو سینه تخمک میذارن، دمهاشونم به سرعت میجنبه. اینو من دیدم تو میکروسکوپ، اینی که دارم میخونم، در زیر ذره‌بین یعنی میکروسکوپ، این حرکت 200 میلیون اسبر مرد به شکل یه چمنزاریه که با وزش نسیم موج میزنه. تا زمانی که یکی از این به اصطلاح خیلی عجیبه، تا زمانی که بله این 245 بله، تا زمانی که یکی از این کرمک ها نتوانند خودشونو در آغوش تخمک فرو ببرن، این عمل مسابقه برای رسیدن به تخمک ادامه داره. هر اسبری یعنی هر علقی سعی میکنه اولین نفری باشه که به درون تخمک وارد بشه، تا اینکه بالاخره اولین اسبر پوسته تخمک رو میشکافه، وارد تخمک میشه، به محض ورود به تخمک دومش قطع میشه، چون دیگه نیاز نداره. شکار داره میکنه تو رحم مادر، خیلی شگفت انگیزه که این دوم باید قطع بشه. محل ورود تورم پیدا میکنه در جا. در این موقع پروتوپلاسمای تخمک که مال زنه منقبض میشه، یعنی یه مایعی رو در جا خودش بیرون میده که درو ببنده، کرمک‌های دیگه نتونن وارد بشن. از 200 میلیون اسبر فقط یک اسبر با تخمک قاطی میشه، انسان درست میشه. این مرحله چهارم. حالا همه اونجا الان آبه، یعنی شکیده ای از عناصر در اون آبه. در مرتبه پنجم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. تو این مرحله است برای اینکه یه انسان به وجود بیاد، ابتدا باید تخمک، یعنی این سلول ماده نطفه زن که یکی از کرمک ها رو بغل گرفته، وارد رحم بشه. تخمک، این رو هم من دیدم، دانه سپیدیست، البته با میکروسکوپ، دانه سپیدیست که 250,000 بار از یاخته جنسی نر بزرگتره، یعنی از اون علق نر. از این جهت وقتی تخمک با سیل اسبر که 200 میلیون برخورد میکنه، این تخمک یه دونه از اونا رو در خودش فرو میبره، و کروموزوم های سلول نر تعدادشون که کم میشه بقیه میمیرن، با کروموزوم های سلول تخمک قاطی میشن، در نتیجه موجود تازهی به نام سلول تخم پدید میاد که این در اصطلاح قرآن امشاجه. تو سوره مؤمنون آیه 12 و 13، خلقنا الانسان من سلالت من تین، که گذشت، ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، من ما من نطفتن امشاج من سلالت من ما، همین نطفه فی قرار مکینه. خوب، اگر بهترین اوضاع زندگی برای سلول نر و سلول ماده فراهم باشه، باز هم قادر به ادامه زندگی نیستن اضافه ها، باید بمیرن، مگر اینکه با یکدیگر ترکیب بشن و سلول تخم به اصطلاح قرآن امشاج به وجود بیاد، که این کارو خدا نمیذاره. اون کرمک مرد با قبول زن نهایتا یا یه بچه میشه یا دوتا بچه. حالا آیه بعد رو عنایت کنید، هو الله الخالق، اینا باز همه مربوط به رحم زنه، البارئ المصور له الاسماء الحسنا. اینجا چی کار میکنه پروردگار عالم؟ اینجا چی کار میکنه؟ ساختمان سازی رو شروع میکنه با سلول، یعنی ریزترین عضو ساختمان سلول، که وقتی در رحم مادر 9 ماه میشه، تعداد سلولایی که مصالح ساختمانی وجود جنین زنده کامل شده است، اگر بخوان بشمارن، ثانیه 1000 عدد بشمارن، کاری دیگه نکنن غیر شمردن، 3000 سال طول میکشه عدد سلولهای بدن هر انسانی شمرده بشه. خب، پس از تکمیل سلولها، یعنی مساله ساختمان جنین، انبوه کثیر سلول بنا برای بنا شدن پیکره انسان تحویل رحم مادر داده میشه و ساختمان جنین آغاز میشه. ابتدا این سلول‌های بیشمار به قدرت پروردگار از یکدیگر جدا میشن و هر کدام در اون ستاریکی به طرف جایگاه مخصوص خودشون میرن. سلولای مغز میرن طرف ساخته شدن مغز. این تو این تاریکی اشتباه صورت نمیگیره، خیلی عجیبه. سلولای چشم میرن برای چشم شدن برای جنین، گوش و همینطور بقیه اعضا. خب، ساختمان جنین رو در 3 مرحله زیر میشه خلاصه کرد. اول آفرینش توده سلول ها، میلیارد ها سلول رو تو رحم میسازه. 2، مجزا شدن سلول ها از یکدیگر، که هر میلیونیش برای ساخته شدن یه عضو حرکت میکنه. بعدم تصویر و صورت بندی جنین. 3 مرحله ساختن سلول های با عدد بالا، 2 حرکت مجزا شدن سلول ها از همدیگه و هر کدوم به جای خود رفتن، سوم شکلبندی و صورت دادن به جنین. این سه مرحله در این آیه هست. هو الله الخالق، او خداییست که آفریننده سلول هاست. البارئ، جدا کننده سلول هاست. المصور، پیکرساز برای این سلول هاست. خب هفتم، و یخلقکم، یعنی اول سلولا، بعد جدا شدن سلولا و تعدادی رفتن در سر جای خودشون. المصور، شکل دادن. یخلقکم، آیه در زمر آیه 6، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، یعنی اطوارن، مرتبه به مرتبه، فی ظلمات ثلاث، به تدریجم سه پرده جنین رو میپوشونه. این پرده ها ظاهرشون یه پوست بیشتر نی، ولی اگه با میکروسکوپ به دقت نگاه بکنیم، همون جوری که قرآن میگه از سه پرده تشکیل شده. این سه پرده اسماشونو من فقط میگم: آمنیوس، کوریون، آلانتوئید. اینا رو دیگه شرح دادن تو اون 4-5 کتابی که عرض کردم، اگر بخونید کاملا نشون داده میشه. جنین دیگه الان آماده شده. ثم، این هشتمین مرتبه خلقت انسانه. انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اگه بپرسید ما چند تا خالق داریم که پروردگار فرموده نیکوترین خالقین هم، خالقین جمعه. اگه به لغت مراجعه بکنید، یه معنی خلق ابداع نیست، نظم دهندگیه. یعنی یه دونه سلولو به میلیاردها سلول پخش میکنه، بعد با یه نظم خاصی میده هر کدوم برن سر جای خودشون، و بعدم نقاشی میکنه جنینو که صورت زیبا، اندام زیبا پیدا بکنه. اینجا یعنی بهترین نظم دهندگانه، هیچکی نمیتونه مانند اون نظم بده. صورت بندی جنین که تموم شد، مرحله دمیدن روح میرسه. این وقته که تحول شگفت‌انگیزی در جنین پدید میاد، یعنی روح و جان و به عبارت دیگر حیات در او میدمه و جنین مرده رو زنده میکنه. این دو جمله اول آیه، کنتم امواتن و فاحیاکم، این مسیری که انسان طی میکنه. یه شگفتی دیگه هم براتون بگم، آیه در این دو بخشش تموم میشه. تو یکی همون کتابایی که آدرس دادم هست، جنین تو رحم مادر سرش به طرف قلبه، پا به طرف به اصطلاح پایین بدن مادره. وقتی خلقش میکنه، برای اینکه اونجا شکم مادر رو در معرض انواع لگدها قرار نده، تقریبا جنین وقتی ساخته میشه زانوهاشو بغل گرفته. زمانه به دنیا آمدن که مادر دردش میگیره، خدا جنین رو بر میگردونه که از سر به دنیا بیاد. اگه خانواده ها بذارن جنین طبیعی به دنیا بیاد، سلامتش خیلی بالاتر از جنینیه که با عمل سزارین بیرونش میارن. الان دیگه ثابت شده سزارین ضرر داره، ولی دخترها خیلی تحمل درد رو ندارن و نازنازی هم مثل مادرهای قدیم نیستن. یه مدتی مونده به دنیا اومدنش، این رو فیلم برداری هم کردن، نمیدونم ممکنه عکسشو دیده باشید. یه مدت به دنیا اومدنش مونده، پروردگار عالم دست جنین رو میاره، یکیشو بالا، انگشت سبابش رو تو رحم مادر میذاره تو دهن، شروع میکنه به مکیدن. خوب که مکیدن رو یاد گرفت، به دنیا میاره تش که سینه مادر رو همون لحظه اول بلد باشه بمکه. چون اگه این کار رو تو رحم نکنه، باید دکتران لب بچه رو تمرین بدن، ممکنه 20 رو در رو طول بکشه تا یادش بدن سینه مادر رو بگیره. یه گلایه هم تو سوره یاسین داره نسبت به ناسپاسان جهان. اولم یرال انسان انا خلقناه من نطفتن. اولش رو نگاه نمی کنه که چقدر چرخ و من به چرخ آوردم تا او رو در رحم مادر به صورت جنین در آوردم. نطفه کجا؟ آب گندیده کجا؟ آب بدبو کجا؟ آب پست کجا؟ آب چکیده یا از عناصری که در عالم طبیعت به صورت آزاد وجود داره کجا؟ و یه انسان کامل کجا؟ فاذا هو خصیم مبین. من از نطفه او را آفریدم، میلیاردها کار روش کردم تا شده جنس دو پا، حالا برای خود من شاخ و شونه میکشه و میاد میگه که من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی خلقها اول مره خلقه اول مره و هو بكل خلق علیم. بی خبر زندگی میکنه، غافل زندگی میکنه، فقط بیشین خلقت خودشو در قرآن هشت مرحلهشو ببینه، تو کتابای علمی ببینه، حسابی آدم میشه. خب من از دوستانی که توی اتاق مدرسین جمع میشن گاهی فرصت کردم برم پرسیدم که این هفته آتی مسئله دروس در چه حاله. اونا به من فرمودن جمعه و شنبه ظاهرن با یکی دو روز دیگه مراجع بزرگوار شهریه میدن، بیشتر آقایون جمعه شنبه شهریهشون رو بگیرن، چون مدت هاست از شهرشون، دیارشون، خانوادهشون، اقوامشون دور بودن، دیگه خیلی تحمل وایس